نواره نهم، لبه دوم، از صفحه 192. چون این حد بداند او را بخل نماند و با خلق منازعت نماند، چند در ملک دیگران منازعت و بخل کردن محالد و دیگر حد امر و نهی نگاه دارد و هر کجا رضای خداوند بیند آنجا ایستد و هر کجا رضای خداوند نیست از آنجا بگریزد و هر چیزی که از خداوند به وی رسد رضا دهد و مراد خیش اندر زیر مراد خداوند بجان و مراد خداوند بر مراد خیش مقدم گرداند. بزرگی را پرسیدند چگونه همی باشی؟ گفت چنان که همی دارد. گفتند چگونه همی دارد؟ گفت چنان که همی خواهد. گفتند چگونه همی خواهد؟ گفت مرا با خواست وی کار نیست و دیگر سر خیش جز به وی مشغول نگرداند و دیگر او را با خداوند وقتی باشد که از آن بر خیش هرگز جدا نگردد، به ظاهر به خدمت و به باطن به مشاهده. ابن عطا گفت رحمت الله علیه تصوف آن است که با حق تعالی مسترسل باشد و مسترسلان بود که هر کجا بکشد آنجا رود و بنده این به جای نتواند آوردن مگر به تسلیم و آن که بداند که آن چند در ازل راندند به استراب وی نفزاید و نکاهد، چون این بداند مسترسل گردد. ابو یعقوب صوفی گفت رحمت الله علیه که صوفی آن است که او را ربودن نجنباند و جستن نرنجاند، یعنی اگر چیزی از وی بستانند استراب نکند و اگر چیزی به وی ندهند خیشتن را به جستن آن چیز نرنجاند و این بدان معنا باشد که بداند که آنچه از من بستدند آن من نبود و آنچه مرا ندادند آن من نبود و بداند که به چیز کسان خصومت کردن محال است و بداند که حق تعالی صلاح وی از وی بهتر داند. گفتند مر شیخ جنید را قدس الله روحه که تصوف چیست؟ گفت رسیدن سر به حق تعالی و این نتوان یافتن مگر به فنای نفس از سببها و این به قوت روح توان کرد و آنکه با حق تعالی قائم باشد و قدم از حق تعالی نگرداند. توضیح حاشیه خلاصه شرح تعارف بر اساس نسخه منحصر به فرد مورخ 713 هجری به تصحیح دکتر احمد علی رجایی 1349-268-270. ادامه من. به حق لغت تجرید از مجردی گرفتند و تفرید از فردی گرفتند. مجرد آن کس باشد که برهنه باشد، فرد آن کسی باشد که یگانه باشد. باز گفت معنای تجریدان باشد که ظاهر وی برهنه باشد از اعراض و باطن وی برهنه از اعواض، یعنی چیزی از اعراض دنیا به ملک وی اندر نیاید و بر ترک دنیا از خداوند تعالی عوض طلب نکند. پس کمال تجرید آن باشد که به ظاهر از اعراض مجرد گردد و به باطن از اعواض مجرد گردد و به سر از احوال و مقامات مجرد گردد تا اندر اقرب قرب خیشتن را ابعد بعید داند. باز گفت تفرید آن است که از اشکال خیش فرد گردد و اشکال امثال و اقران باشد، یعنی با هیچ انسان نیامیزد و از خلق منفرد گردد و به سر با هیچ مخلوق آرام نگیرد و تا اول بنده از خلق مجرد نگردد مرحق از زوجل را فرد نگردد و چون مرحق تعالی را فرد گردد باز خلق باوی دهند تا اندر میان خلق فرد مرحق تعالی را باشد. پس اگر به اول ایشان را مجرد نگردانیده اند از خلق هرگز به حق تعالی را نیافتند. خلاصه یه شرحی تعرف 361-363. پرسیدند از شیخ ابوالحسن خرقانی که درویشی چیست؟ گفت دریاییست از سه چشمه، یکی پرهیز، دوم سخاوت و سیوم بی‌نیاز بودن از خلق عزوجل. شیخ رضی الله عنه از صوفی پرسید که شما درویش چرا گویید؟ گفت آن را که از دنیا خبرش نبود. شیخ گفت چنان نیست، بلکه درویش آن بود که در دلش اندیشه نبود و می گوید و گفتارش نبود و می بیند و دیدارش نبود و می شنود و شنواییش نبود و می خورد و مزه طعامش نبود و حرکت و سکونش نبود و اندوه و شادیش نبود. درویش این بود. شیخ مریدی را پرسید که هرکی زهر خورده ای؟ گفت نی، هرکی زهر خورد بمیرد. گفت پس تو هرگز حلال نخورده باشی که هرکی نان خورد و چنان نداند که زهر میخورد حلال نخورده باشد. پرسیدم که غریب کیست؟ گفت غریب نه آن است که تنش در این جهان غریب است، بلکه غریب آن است که دلش در تن غریب بود و سرش در دل غریب بود. پرسیدند که دوستان وی را چه علامت است؟ گفت آنکه دوستی دنیا از دل او بیرون بود. پرسیدند که چه کنیم تا بیدار گردیم؟ گفت عمر خیش از پیش برگیرید و چنان دانید که نفس باز پسین آمده است و در میان دو لب تو منتظر است، خواهد که بیرون شود. بزرگی شیخ را گفت که همتی بدار که کتابهای من پریشان شده است. گفت تو نیز همتی بدار تا یک بار نام دوست بر زبان رانم چنان که سزاست، یا دو رکعت نماز کنم چنان که از وی به من آمده است. پرسیدند که وسواس از چه خیزد؟ گفت که مشغولی دل از سه چیز خیزد، از چشم و گوش و لقمه. به چشم چیزی بینی که نباید، دل را مشغول کند، و به گوش چیزی شنوی که نباید، دل را مشغول کند، و لقمه حرام دل را بیالاید و وسواس پدید آید. روز شیخ از صوفی پرسید که دوست داری که با خضر علیه السلام دوستی داری؟ گفت دارم. گفت سال تو چند است؟ گفت 97. گفت نان خدا که 97 سال خورده ای بازده، نیکو نبود که نان خدای خوری و صحبت با خضر داری. شیخ را پرسیدند که مرید راستگوی کیست؟ گفت آنک سخن از دل گوید، یعنی آنک در دلش بود. پرسیدند که مرید کیست؟ گفت آنک وی از در درآید، پیر را به وی مشغول نباید بود. مرید آن بود که در صحبت پیر هر کجا بنشیند شاد بود، و اگر همه در صف نعال بود و مرید نبود، هر که را بباید فرید. چنان که مادر بچه را فریبد که کلیچه را به روغن در مالد و به وی دهد. شیخ گفت مؤمن را همه جایگاه مسجد بود و روزش همه آدینه بود و ماهش همه ماه رمضان. هر کجا باشد در زمین چنان بیاد که در مسجد، و همه ماه ها را چنان حرمت دارد که ماه رمضان را، و در همه روزها چنان نیکویی کند که روز آن. پرسیدند در باب رفت. گفت کاری کسی باشد که پای بر زمین زند تا سرا بیند و آستین بر هوا اندازد تا عرش، و هرچه جز این باشد آب ابو یزید و جنید و شبلی برده باشد. دانشوری از شیخ سوال کرد که نصیحت بی خیانت کدام است؟ گفت آنک نصیحت کنی و گردن نیفرازی که من از ایشان بهترم و طمع دنیا در میان نیاری. پرسیدند که عارف کیست؟ گفت مثل عارف مثل مرغی است که از آشیانه رفته بود به طمع طعمه و نیافته، قصد آشیانی کرده و ره نیافته، در حیرت ماند و خواهد که به خانه رود نتوان. شیخ ابوالحسن علی ابن احمد خرقانی رحمت الله علیه چنین گفته است که خداوندان دل کسانی اند که دل نگاه دارند، و بیدلان کسانی اند که اندیشه دل ایشان همه یاد خداوند بود جل جلاله، و چه خوشتر از آن خداوند می بیند که بر دل وی جز یاد حق نباشد و هرچه مادون اوست بر دل او نگذرد. شیخ گفت سخن مگوی تا شنونده خدای را ندانی، و سخن مشنو تا که رساننده به گوش خدای را ندانی. فی مناجات. الهی خلق تو شکر نعمتهای تو کنند، من شکر بودن تو کنم، نعمت بودن توست. شیخ گفت خداوند بر دل من ندا کرد که بنده من چه باید بخواه؟ گفتم الهی مرا بودن تو نبست که دیگر خواهم. و هم شیخ گفت که گر قیامت خدای جل جلاله مرا از من پرسد، درخواست کنم که خداوندا مرا از خود پرس و از یکی خود پرس. الهی من از تو به تو توانگرترم، آنچ من دارم تویی و تو باقی، و آنچ تو داری وقت باشد که نبود. گفتم الهی 50 سال است تا در محبت تو ام، در سرم ندا شنیدم که پیش از آدم تو را به دوستی گرفتم. گفتم الهی مرا تو میبایی، شنیدم در سر خود که اگر مرا خواهی پاک باش که من پاکم، بی نیاز باش که من بی نیازم. گفتم الهی خوشی با توست، اشارت به بهشت می کنی. گفتم الهی اگر در همه جهان کس بر خلق تو از من مهربان تر بود، در این وقت از تو ننگ دارم. گفتم الهی اگر قصه اندوهگینان بر تو خوانم، آسمان و زمین خون گریند. در خوردی مادر و پدر او را نان دادندی و به صحرا فرستاندندی تا چهار پای نگاه دارد. وی به صحرا رفتی و روزه داشتی و نان به صدقه دادی. شبانگاه بیامدی و روزه گشادی و کس را از آن حال خبر نبودی. چون کلانتر شد جفت تخم به وی دادند. روزی تخم انداخته بود و جفت می کرد. بانگ نماز کردند. شیخ به نماز رفت و جفت را ایستاده بماند. چون سلام نماز دادند دیدند که جفت همی رفت و کشت می کرد. سر به سجده نهاد و گفت خداوند را چنین شنیدم که هر کی را دوست گیری از خلقان پوشیده کنی. شیخ ابوالحسن وقتی به کوه رفته بود تا سوختنی آرد، جماعتی از نیازمندان عزم زیارت او کرده بودند از خراسان. چون به کناره دیه رسیدند، پیری پیش ایشان آمد سؤال کردند که صومعه شیخ کجاست؟ گفت کدام شیخ؟ گفتند ابوالحسن. گفت ای مسلمانان، رنج شما زایع است. ای دریغا روزگار شما، وی ناکس است، ناموسی می کند. بازگردید که کار وی اصلی ندارد. بقایت تنگ دل شدند، خواستند که بازگردند. بو علی سینا در این جماعت بوده است. گفت که چون آمدیم وی را نادیده نگذاریم، به در صومعه شدند. اهل وی از پس پرده آواز داد که وی حاضر نیست، به صحرا شدند و دریغ این سفر شما اگر از بحر وی آمدید. گفتند تو وی را که می باشی؟ گفت عیال. گفتند وی چگونه کسی است؟ گفت سودایی ناموسی. گفتند بازگردیم، حال وی عیال وی نیکو داند. بو علی سینا گفت تا وی را نبینیم باز نگردیم. راه صحرا نشان خواستند، شخصی دیدند که می آمد با بار باری سوختنی. چون نزدیک رسیدند دیدند شیری بود. شیخ گفت سلام علیکم. تا بوالحسن بار خلق نکشد، شیر باروری او نکند. چون به در صومعه رسید، آن شیر باز رفت و از مجاور شیخ شنیدم که شیر دیدم که بعضی شبها آمده است و طواف کرده و زاری کرده. محمود سبک تکین نزدیک دیه خرقان فرود آمد. کسی فرستاد که این زاهد را بگویید که سلطان غزنین به زیارت تو آمده است. تو نیز از صومعه بیرون آی و اگر تأملی کند برخوانید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. شیخ گفت بگوی محمود را که بوالحسن مشغول است، به فرمان اطیع الله به تو نمیتواند پرداختن. این سخن در محمود اثر کرد، برخاست و تا در بیامد در نمیگشادند. محمود فرمود تا غلامان را جامعه کنیزکان در پوشیدند و جامعه سلطانی عیاس را در پوشانید و خود سلاح گرفت به جای عیاس. چون پیش شیخ در آمدند، دست محمود بگرفت و گفت خدای تو را فرا پیش است و چرا واپس می ایستی؟ محمود گفت مرا پندیده. گفت این برخلاف بندگی است، مردان بر شبه زنان. نعوذ بالله من فقط الله. محمود گفت مرا وصیتی کن. گفت ای محمود، چهار چیز نگه دار: پرهیز و نماز به جماعت و سخاوت و شفقت بر خلق. آنگه گفت مرا دعایی گوی. گفت من خود در پنج نماز تو را دعا میگویم. گفت چگونه میگویی؟ گفت میگویم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. گفت دعای خاص میخواهم. گفت ای محمود، عاقبتت محمود باد. محمود بدره پیش شیخ نهاد. شیخ فرمود تا قرص جوینی پیش آوردند و کاسه ای آب کامه، یک لقمه به محمود داد. از درشتی به گلوی او درماند. شیخ گفت ای محمود، تو نان جو و آب کامه نخورده ای، نمیتوانی خوردن. من نیز مثل این مال ها نخورده ام، نتوانم خوردن. چنان که نان جو در گلوی تو درماند، امروز به قیامت مالهای تو نیز در گلوی من درماند. بردار که من این را طلاق باین دادم، رجوع نخواهم کرد. شیخ ابوالحسن در ابتدا 12 سال، بعدی گفتند 18 سال بر این مواظبت کرد که نماز به جماعت بکردی و روی به تربت سلطان العارفین با یزید آوردی و زیارت وی بکردی و از آنجا باز پس برفتی تا نماز بامداد به خانقاه خود آوردی. 3 فرسنگ آمده بودی. بعد از این مدت از تربت ابو یزید آواز آمد که وقت شد که بنشینی. گفت ای شیخ، همتی در کار من کن که مردی امیم، شریعت ندانم و قرآن نیاموختم. آواز آمد که آنچ ما را بود و ما را داده اند همه از برکات تو بود. گفت ای شیخ، تو به 200 سال پیش از من بوده ای. گفت بر خرقان وقتی گذر کرده بودم، نوری دیدم که بر می آمد و به عنان آسمان بر می شد و 30 سال بود تا به حاجتی درمانده بودم. هاتفی آواز داد که آن نور را شفیع آر تا حاجت تو روا شود. گفتم آن نور کیست؟ گفت نور صدق بنده است از بندگان خاص، نامش علی، کنیتش ابوالحسن. آن حاجت بخواستم مقصودم برآمد. پس آواز آمد که یا ابوالحسن بگوی اعوذ بالله. ابوالحسن گفت که چون به خانقاه آمدم قرآن همه ختم کرده بودم. به نقل از منتخب نورالعلوم طبع 101 برتلس. این فصلی است در کلماتی چند که مصنف کتاب سیرت تازی به روزگار از شیخ ابو عبدالله ابن خفیف شیرازی شنیده و نوشته است و آن بعضی بقایت دقیق است، چنانکه خود به فهم عوام نرسد. اما از آن کلمه چند که قدر حوصله عوام باشد بگویم. تبرک را. شیخ گفت صوفیان باشد که حق تعالی او را از اوصاف خود چیزی بخشد و او در میان خلق به حق ایستاده باشد. شیخ گفت واردات غیب به دو گونه باشد، یکی حکمی باشد یا قضایی و آن را به رضا و تسلیم مقابله باید کرد و یکی بلا باشد و آن را به صبر و شکیبایی مقابله باید کرد. چنانک گفت من لم یرزن به قضایی ولم یصبر علی بلایی فلیطلب ربن سوایی. و از شیخ پرسیدند که علامت اقبال بنده چیست؟ گفت هر کی دنیا پشت برو کند، حق تعالی روی بازه وی کند. از شیخ پرسیدند که تصوف چیست؟ گفت به زبان شریعت تصوف آن است که باطن دلها از کدورت پاک کند و خوی نیک با خلق پیش گیرد و متابعت رسول صلی الله علیه و آله به همه چیز بنماید و معلوم به خود راه ندهد. و اما به زبان حقیقت آن است که از صفات بشری به در روند و به خالق آسمان و زمین مستقیم گردند. و به زبان حق تصوف آن است که صفات بشری از ایشان نیست گرداند و به صفات خودشان مزین گرداند، آنگه ایشان را نام صوفی باشد. و از شیخ پرسیدند که توحید چیست؟ گفت توحید آن است که آثار بشریت از خود محو کند و اوصاف الهیت در خود پوشند. شیخ گفت اشتقاق فقیر از فقار است و فقار از آن استخوان است که قوم یا قدم سبز بران باشد. هر گه که آن استخوان شکسته شود، مرد ضعیف شود و او را فقیر خوانند، یعنی در همه حال در نشست و خواست محتاج باشد به معینی، اصل معنی که یاور او باشد. همچنین فقیر آن است که محتاج است به دیگری و هو الله تعالی. شیخ گفت حظ نفس 3 چیز است، خوردن و خفتن و مجامعت، و حظ روح 3 چیز است، بوی خوش و آواز خوش و نظر. شیخ گفت آخر تفکر ذکر است. شیخ گفت شرط فقیر آن است که 3 چیز به جای آورد، چون او را چیزی نباشد صبر کند و چون باشد ایثار کند و چون در محنتی گرفتار گردد استراب نکند و سکون نماید و جزع نکند. چون این 3 چیز به جای آورد، اگر چیزی دیگر از وی فوت شود گو باک مدار. و از شیخ پرسیدند که حق تعالی بنده را یاد کند. گفت چون بنده خود را فراموش کند و نام و نشان خود محو کند، آنگاه خدای تعالی او را یاد کند. و از شیخ پرسیدند که معنای ذکر چیست؟ گفت بذل مجهود و صفا. از شیخ پرسیدند که وجد چیست؟ گفت وجدان است که واردات حق در اسرار روشن شود و ارواح آن به خود گیرد و قلوب از آن نسیمی بیابند. توضیح حاشیه: سیرت الشیخ الکبیر ابی عبدالله ابن خفیف شیرازی، تصنیف ابوالحسن محمد دیلمی، ترجمه رکن الدین یحیی ابن جنید شیرازی، تصحیح ای شیمل، تاری، آنکارا 1955، 213-215. ادامه متن. سوال کردند از شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز و گفتند یا شیخ، چگونه است که چون یکی از ما کسی دوست دارد او را نگاه دارد و نگذارد که وی در ناشایستی و گناهی افتد و حق تعالی بنده مؤمن رها می کند تا در گناه و ناشایست می افتد، در این چه حکمت است؟ علی جواب: شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز گفت این حکمت خداوند جبار است و تقدیر ملک غفار است که بنده را در عصمت نمی دارد و در گناهان می افکند تا کبر و هستی از وی ببرد و رؤیت طاعت از نظر وی بیفکند و توبه کند و به خدای بازگردد به نیستی و مسکینی و عجز و نیاز و قدر طاعت و عصمت بداند همچون گرسنه که چون گرسنه شود قدر طعام بداند و همچون بیماری که چون بیمار شود قدر صحت و عافیت بشناسد دیگران که بنده در گناه می افکند تا بدون نماید ضعف و عبودیت و عجز و بیچارگی و او را توبه می دهد تا لطف ربوبیت خود بدون نماید و قوه و قدرت حق تعالی بشناسد دیگر سوال کردند از شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز که چون رزق مقسوم است سوال کردن و از خدای تعالی خواستن و طلب رزق کردن و دعا کردن چه حکمت است؟ الجواب شیخ قدس الله روحه العزیز گفت حق تعالی می خواهد که اذن مؤمن و کرامت وی ظاهر گرداند که انا که حق تعالی می گوید ای بنده مؤمن اگر روزی دهم تو را بی آنکه بخواهی عزت و بزرگی تو ظاهر نگردد تو را به دعا کردن فرمودم تا مرا بخوانی و تو را اجابت کنم و طلب رزق کنی از من تا تو را روزی دهم تا گویند این چه بنده است بزرگوار با وقار نزد خداوند جبار و این چه منزلت و کرامت است که وی دارد که هرچه از خدای تعالی می‌خواهد می‌دهد به وی تا دیگران قدر تو بدانند و کرامت و جاه و منزلت تو بشناسند نزد من که خداوندم تا هرگاه که مرا بخوانی اجابت کنم و اگر سؤال کنی از من تو را بدهم که گزارنده حاجت ها و شنونده مناجات ها منم و گویند دعا کردن ادا کردن حق بندگی است و عطا دادن و حاجت روا کردن شرط خداوندی است دیگر سوال کردند از شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز که حق تعالی ما را چیزهایی فرماید که بکنیم و ما آن می‌کنیم و نمی‌دانیم که آن عمل قبول است یا نه چه فرمایی؟ الجواب شیخ قدس الله روحه العزیز گفت امید قبول است بلکه آنگاه قبول کرد که تو را بدان عمل داشت و توفیق داد تو را به گزاردن آن عمل که اگر قبول نبودی تو را توفیق ندادی دیگر سوال کردند از شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز که غایت مجاهده چیست؟ الجواب گفت آن است که جمله محدودات یعنی اعضای تو را که حدی دارد در بازی در راه آن کس که هیچ حد ندارد پس گفت هر چیزی را حدی است و حد مجاهده بذل کردن روح است یعنی جان در باختن دیگر سوال کردند از شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز و گفتند یا شیخ اگر پادشاهان و امیران و نایبان ایشان چیزی به ما دهند و گویند این مال از وجه حلال است و از میراث پدر و مادر است و از تجارت و زراعت است آن را قبول کنیم یا نه؟ الجواب شیخ قدس الله روحه العزیز گفت آن را قبول نباید کرد زیرا که آن مال ایشان را باز صلاح نیاورد و ایشان را از فساد باز نداشت هر کی در آن تصرف کند همچون ایشان باشد و او را از فساد باز صلاح نیاورد بلکه اگر مصلح باشد خطر باشد که در فساد افتد به شومی آن مال توضیح حاشیه فردوس المرشدیت تألیف محمود ابن عثمان به کوشش ایرج افشار تهران 1333 271 تا 278 ادامه متن روزی شیخ ما ابو سعید قدس الله روحه العزیز در نیشابور مجلس می گفت دانشمندی فاضل حاضر بود با خود می اندیشید که این سخن که این شیخ می گوید در هفت سبع قرآن نیست شیخ حالی روی بدان دانشمند کرد و گفت ای دانشمند بر ما پوشیده نیست اندیشه تو این سخن که ما میگوییم در سبع هشتم است آن دانشمند گفت ای شیخ سبع هشتم کدام است شیخ گفت سبع هفتم آن است که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و سبع هشتم آن است که فاوها الی عبده ما اوها شما پندارید که سخن خدای معدود و محدود است آن کلام الله لا نهایت که منزل است بر محمد صلی الله علیه این هفت سبع است اما آنچه به دلهای بندگان می رساند در حسر و عد نیاید و منقطع نگردد و هر لحظه از او رسولی به دل بندگان می رسد، چون که رسول صلی الله علیه خبر داد که اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، پس گفت مرا تو راحت جانی معاینه نخبر، که را معاینه باشد خبر چه سود کند. آنگاه گفت در خبری می آید که پهنای لوح محفوظ چندان است که به 4 سال آزاد اسبی نیک رو تازی را به تازی هنوز به آن سر نرسد، باریک تر از موی نوشته یک خط است، از آن همه که بدین خلق داده است تا به رستخیز همه در آن ماندند، از آن دیگر کس خود خبر ندارد. به نقل از اسرار توحید فی مقامات شیخ ابی سعید طبع احمد بهمنیار تهران 1313 82 و 83. شیخ عبدالصمد محمد صوفی سرخسی رحمت الله علیه حکایت کرد که من مدتی از مجلس شیخ غایب بودم. شبی متاسف بودم بدان که آن فواید از من فوت گشت، و چون در میهنه شدم شیخ مجلس می گفت، چون چشم شیخ بر من افتاد گفت ای عبدالصمد هیچ متاسف مباش، که اگر تو 10 سال از ما غایب گردی ما جز یک حرف نگوییم، و این حرف بر این ناخن بتوان نوشت، و اشارت به ناخن مهین کرد و آن سخن این است: ذبح النفس و الا فلا. چون شیخ این کلمه بگفت فریاد بر من افتاد و از دست بشدم. به نقل از همان منبع همان چاپ صفحه 150. یک روز شیخ ما ابو سعید قدس الله روحه العزیز در نشابور مجلس می گفت. خواجه ابو علی سینا رحمت الله علیه از در خانقاه شیخ در آمد و ایشان هر دو پیش از آن یکدیگر را ندیده بودند، اگرچه میان ایشان مکاتبت بود. چون ابو علی از در درآمد، شیخ ما روی به وی کرد و گفت حکمت دانی آمد. خواجه ابو علی در آمد و بنشست. شیخ به سر سخن شد و مجلس تمام کرد و از تخت فرود آمد و در خانه شد، و خواجه ابو علی با شیخ در خانه شد و در خانه فراز کردند و 3 شب و روز با یکدیگر بودند به خلوت و سخن می گفتند که کس ندانیست و هیچ کس نیز به نزدیک ایشان در نیامد، مگر کسی که اجازت دادند و جز به نماز جماعت بیرون نیامدند. بعد از 3 شب و روز خواجه ابو علی برفت. شاگردان از خواجه ابو علی پرسیدند که شیخ را چگونه یافتی؟ گفت هرچه من می دانم او می بیند، و متصففه و مریدان شیخ چون به نزدیک شیخ در آمدند از شیخ سوال کردند که ای شیخ ابو علی را چون یافتی؟ گفت هرچه ما می بینیم او می داند. به نقل از همان منبع 159. روزی درویشی به میهنه رسید و همچنان با پای افزار پیش شیخ ما آمد و گفت ای شیخ بسیار سفر کردم و قدم فرسودم، نه بیاسودم و نه آسوده ای را دیدم. شیخ گفت هیچ عجب نی، این سفر که تو کردی مراد خود جستی، اگر تو در این سفر نبودی ای و یک دم به ترک خود بگفتی هم تو بیاسوده ای و هم دیگران بیاسودندی. زندان مرد بود مردم، چون قدم از زندان بیرون نهاد به راحت رسید. به نقل از همان کتاب 169. بدان که لبس مرقعی شعار متصوف است و لبس مرقعات سنت است، از آنجا که رسول الله سلام فرمود